همچنین از همه طرف‌ها خواست از افزایش تنش پرهیز کنند. به گفته او، وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه شرایط مرتبط با ایران را بررسی می‌کنند. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نیز گفته است برای گرد هم آوردن همه طرف‌ها پشت میز مذاکره تلاش می‌کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز تا ساعاتی دیگر جلسه اضطراری شورای دفاع در کاخ الیزه تشکیل می‌دهد. صدر اعظم آلمان از ایران خواسته برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک و پایان درگیری‌ها فوراً با آمریکا و اسرائیل وارد گفتگو شود تا از گسترش بحران در منطقه جلوگیری شود. آنتونیا کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، نیز ضمن هشدارآمیز خواندن گزارش‌ها از خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست غیر از خویشتنداری به مقررات بین‌المللی احترام بگذارند. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت روسیه، نیز در واکنش به این حمله گفت دونالد ترامپ که با شعار صلح به قدرت رسید، اکنون جنگی جدید برای ایالات متحده آغاز کرده است. میریانا اسپولیاریتس، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هشدار داد که تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه ممکن است منطقه و جهان را به جنگی فراگیر بکشاند. او بر حفاظت از غیر نظامیان و امنیت نیروهای امدادی نیز تاکید کرد و گفت هیچ پاسخ بشر دوستانه‌ای جایگزین اراده سیاسی برای صلح و حفظ جان انسان‌ها نمی‌شود. همچنین دولت‌های ژاپن و کره جنوبی با ابراز نگرانی از تحولات خاورمیانه خواستار جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه شدند. وزارت خارجه ژاپن نیز با صدور هشدار منطقه‌ای نسبت به وخامت سریع اوضاع و اختلال در پروازها هشدار داد.
از نسرین افشار از رادیو فردا میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم به سراغ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران، که گفتگویی با ما داشته و از جمله تحلیلی داره و نگاهی داره به گفتار و عملکرد دو حکومت، حکومت جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ.
در دو سوی جنگ ما با دو طرفی مواجهیم که نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسند، نه به لحاظ رفتاری. اینو بذاریم یک کمی توضیح بدیم. ببینید، یک طرف ماجرا گفته که زمان گفتگو تمام شده و تو یا باید صلح کنی یا تراژدی در پیشه. صحبت اخیر دونالد ترامپ در قرارهایی که پیشتر برای مذاکره گذاشته بودند و به جایی نرسید هم هر بار به این نکته اشاره میکرد که وقت زیادی ندارن، راه‌ها داره بسته میشه، دیگه باید تصمیم خودشونو بگیرن، با ادبیاتی از این جنس. این ادبیات رو ما در سایر مذاکره ها هم دیدیم. در همین مذاکره اخیر اروپایی ها در ژنو هم...
میونه کلمه تو اینو بگم، من به نظرم چون مذاکره هم معنی داره، من به نظرم اینو بیشتر گفتگو بود، گفتگوهایی هم که به صورت مونولوگ بود تا دیالوگ.
بله، کاملا درست بفرمایید. بلکه حتی بخوام صریح تر عرض کنم، یه مجموعه قرارهایی بود که به درد رسانه ها میخورد که بگن یه عده آدم یه جاهایی نشستن با هم دیگه حرف زدن، وگرنه حتی گفتگو هم به این معنا شکل نگرفت. تعبیر شما که از مونولوگ حرف زدید تعبیر دقیق تری راجع به این مقوله، چون گفتگو به هر حال دو طرف داره. ولی این ماجرا هی داره تکرار میشه و هر بار میگن که پیشنهادات مثلا اروپایی یا غربی یا واقع بینانه نیست، اینا هم حرف خودشونو میزنن، بنابراین عملا چیزی هم اونجا اتفاق نمیفته. خب پس یه طرف ماجرا داره میگه شما دیگه وقتی مذاکره جواب نمیده مخیر هستید بین صلح و تراژدی و فاجعه، باید تصمیم بگیرید. طرف مقابل چی میگه؟ طرف مقابل میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. اما این طرف مقابلی که میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم، همون کسی است که روزگاری میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، به هر دوش تن داد. همونی که به هر دوتایی که میگفت نمیشود و نمیکنیم تن داد، حالا میگه من صلح تحمیلی رو نمیپذیرم. طرف مقابلم وقتی این صحنه رو میبینه میگه قبلا گفتی اونا نمیشه، شد، حالا هم به این مسیر رو ادامه میدم ببینیم میشه یا نمیشه. خب اینجاست که تبعاتش رو اون وقت مردم، کشور، این آب و خاک تحمل میکنن و وقتی دو سوی جنگ نه به لحاظ گفتمانی به هم میرسن نه به لحاظ رفتاری، چون به لحاظ رفتاری هم آنچه که ترامپ و نتانیاهو دارن میگن با آنچه که عمل میکنن سازگاره، یعنی یه حرفایی میزنن یه شعارهایی میدن، یه ادعاهایی میکنن، اما به اون ادعاها و شعارها عمل میکنن، ظرفیتشو دارن، توانش هم دارن، هم توان نظامیش، هم توان اجتماعی برای اقناع داخل کشورشون. اما این طرف ماجرا نه ظرفیت‌های نظامی اجتماعی نظامی و اجتماعی کافی داره برای ادعاهایی که میکنه و نه رفتاری که تا الان نشون داده متناسب بوده با اون چیزی که در واقع به اصطلاح هزینه داده و از دست داده. مجموعه اینها این رو به ما نشون میده که این دوتا به هم دیگه نمیرسن و ما روزهای بدتر و سختری در پیش داریم.
دقیقا من یاد شعری از حسین منزوی افتادم که میگفت من و تو آن دو خطیماری موازیان به ناچاری.
بله،
واقعیتش اینه که خب در این شرایط ما شاهد دوتا رفتار سیاسی هم هستیم که هم میشه شباهت به هم داشته باشن، هم میتونن از هم خیلی متفاوت باشن و میشه افتراقی بینشون پیدا کرد. این رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای و رفتار سیاسی دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ هم هر چیزی رو که اعلام میکنه به شکل دیگری انجام میده و به پایان میبره. آقای خامنه ای هر چیزی رو که میگه جور دیگری رقم میخوره. یعنی این رو هم ما باید ببینیم که اصولا این وضعیت سیاسی که بین ایران و آمریکا هست ما رو به کجا میبره، یعنی الان ما باید چه انتظاری داشته باشیم، واقعا ما میتونیم انتظار پایانی بر این درگیری داشته باشیم یا نه این آغازیه برای درگیری های بیشتر و دوباره.
اونجا که به رفتار ترامپ نگاه میکنیم در استراتژی دوگانه حرف نمیزنه. استراتژیش واحده، تاکتیکاش بله دوگانه هست. یعنی گاهی اوقات مثل همین که میگه یه زمانی رو اعلام میکنه، یه بازی دو هفته‌ای رو اعلام میکنه که دست کم بازتاب رسانه‌ایش این است که ترامپ یه دو هفته‌ای صبر خواهد کرد، ولی میبینی دو روز دیگه میزنه. بنابراین یا مثلا ابتدای این جنگ وقتی که نشانه هایی میداد که انگار مثلا اون روز قرار نبوده جنگ شروع بشه و یا داده هایی که از کاخ سفید به رسانه ها مثل اکسیوس و جای دیگه میرسید که میگفتن که به این زودی ها شروع نمیشه ولی شروع شد. استراتژی از اول فرق نکرد، حرفشون یکی بود اما تاکتیک ها متفاوت بود. به لحاظ زمان بندی ها فریب دادن طرف مقابلشون رو. اما در این طرف ماجرا، در این طرف ماجرا علی خامنه ای در استراتژی هم دوگانه است. یعنی نمیشه که شما یه روز بگی نرمش قهرمانانه، یه روز بگی عاشورا میشیم، هر دوتا رو گفته. یه روز بگی نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، بعد هم جنگ بشود هم مذاکره بکنیم. در استراتژی هم سرگردان و شلخته و پریشانه. بر همین از این جهت من فکر میکنم این دو طرف با هم فرق میکنه. اما نتیجه ماجرا بله اشاره کردید به این که همین امروز هم اتفاقاتی افتاده. یعنی طرف اسرائیلی اعلام کرده، همین دقایقی پیش اعلام کرده که اهداف نظامی رو در غرب ایران زده و داره میزنه. از اون طرف هم طرف ایرانی اعلام کرده که خب اهدافی رو زده در اسرائیل و برای اولین بار از موشک خیبر میخواد استفاده بکنه. پس ما در همین ساعت پس از نیمه شب گذشته وارد فاز جدیدی از این درگیری ها شدیم. مجموعه اون نشانه های گفتمانی و رفتاری که عرض کردم و بعد همین نشانه هایی که امروز صبح ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته به ما میگه که ما وارد جنگی طولانی تر از آنچه که گفته میشود داریم میشیم با کمال تأسف. یعنی اگر برخی پیشبینی ها این بود که چند روزه این ماجرا جمع میشه، به نظر نمیرسه که ما درگیر یک جنگ کوتاه مدت شده باشیم و ممکنه بیش از آنچه که فکر میکنیم در پیش باشه، مگر اینکه عاملیت هایی چه در داخل کشور چه در مجامع بین المللی به اون اندازه ای برسه که بتونه جلوی دو طرف ماجرا بایسته که من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم در این لحظه چون این عاملیتی نمیبینم، نه در داخل کشور از جریانات و کسانی که قدرتی دارن، حتی در میان مسئولان حکومت، یعنی در میان مسئولان حکومت هم کسانی که اظهار نظرهای مختلف ازشون میشنویم اونها هم عملیات ندارن. تصمیم در نظامهای استبدادی یک جا گرفته میشه و اینجا هم همینطوره، همین اتفاق داره میفته. در مجامع بین المللی هم من عملیات ویژه‌ای برای توقف این جنگ تا این لحظه نمیبینم، مگر اینکه امیدوار باشیم که در روزهای آینده اتفاق خاصی بیفته.
خب آقای خامنه‌ای با این تصمیمی که بگیره امکان داره که حیات سیاسی خودش رو هم متزلزل کنه، کما اینکه در این مدت خب آنچه که دیدیم به رغم اینکه ایران هم به هر حال صدماتی رو وارد کرد به اسرائیل و موشکایی رو فرستاد، از اون تصوری که همه از گنبد آهنین داشتن این موشک ها عبور کرد. اینها رو هم نباید نادیده گرفت، برای اینکه بخوایم منصفانه نگاه کنیم به وضعیت حاکم بر این درگیری ها. و هم آغاز کننده حمله هم خب اسرائیل بود، اینها هم جای خودش. اما ایران در بعد دفاعی نشون داد که تزلزل پذیره و به هیچ عنوان نمیتونه آسمان خودش رو حفظ کنه، ضمن اینکه اصلا هواپیمایی نداره که بتونه از حریم هواییش دفاع کنه، ضمن اینکه حتی به اون کشورهایی که به عنوان متحد راهبردی بهشون نگاه میکردم نرفت سمتشون و ازشون درخواست کمک بکنه، کما اینکه خب حتی ولادیمیر پوتین گفت که هیچ درخواستی تا این لحظه دریافت نکرده. با این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواد تا کجا و چگونه ادامه بده؟ تمام فرماندهانش هم خب شناسایی میشن و به نوعی کشته میشن از سمت اسرائیل.
ببینید بذارید من با یک اشاره به یک خاطره شروع بکنم پاسخ شما رو. من در بخشی از جنگ 33 روزه در سال 2006 خبرنگار جنگ بودم در لبنان. وقتی جنگ شروع شد خب شهر تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود و بعد از چند روز دیگه شهر شده بود شهر ارواح. یه بار که در حال انجام گزارش بودم یک کسی از این لبنانی ها گفته بود که به من میگفت سید حسن از بس در غار حفاظت شده خودش هست و شبها و روزهای زنده این شهر رو، منظورش بیروت بود، ندیده، نمیفهمه زندگی یعنی چی، زندگی رو فراموش کرده و در نتیجه دست به کارهایی میزنه که نتیجهش میشه این، چون اون ماجرا رو با گروگانگیری حزب الله شروع شده بود. خب اون روز اونقدر جدی من این حرف رو نفهمیده بودم که بعدها فهمیدم. ببینید وضعیت روانی رهبران در تصمیماتی که میگیرن تأثیر میگذاره. شما توقعتون از یک رهبری در آستانه 90 سالگی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، بلکه اون شعارهای ایدئولوژیک و چه بسا باورهای جدی خودش، مثل این که شبیه یه قهرمان شهید بمیره، توصیفاتی که خودش راجع به یحیی السنوار یا سایر رهبران میکنه و در مقایسه با حسن نصرالله یا سایر رهبران خودش رو نگاه میکنه، چه توقعی از این دارید؟ برای من خیلی روشنه که این آدم در اوج بیمسئولیتی نسبت به این کشور، نسبت به ویرانی این آب و خاک، نسبت به کشتار مردم، تصمیمی بگیره که تهش براش از خودش چه بسا یک چهره قدیس شهید بسازه. من گمان نمی کنم که علی خامنه ای الان از کشته شدن خودش حراسی داشته باشه. عدم احساس مسئولیتش در قبال ایران، که اگر این احساس مسئولیت وجود داشت اصلا کار به اینجا نمی رسید، و عدم شفافیت در قبال مردم و رسانه ها. همین الان مسئله نگرانی از تشعشعات رادیواکتیو ذهن مخاطب رو مشغول کرده. این که شما اصلا چند کشته تا الان دادید ذهن مخاطب رو مشغول میکنه. تو ایران آمار دقیقی اعلام نمیشه، نه از کشته ها آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از نقاط آسیب دیده آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از توان نظامی و امنیتیشون مردم خبر دارن که تا کجا پیش میره. آنچه که مردم میبینن ناتوانیش در بسیاری از نقاط به لحاظ پدافندی و عدم اداره درست اقتصادی و بحرانی، عدم اداره امنیتی در این شرایط که نه پناهگاه داریم نه آژیر پخش میشه نه هیچ. بنابراین مجموعه این چیزها نشون میده که امکان این وجود داره که او تا ته خط بره بدون اینکه پاسخگو باشه در قبال امنیت و به اصطلاح سلامت این آب و خاک و مردم.
از محمد جواد اکبر این تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم که به پرسش‌های ما پاسخ میداد. و اما سرگاه یک شنبه امروز به وقت ایران. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که نیروی هوایی کشورش به 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران، یعنی نتنز، اصفهان و فوردو حمله کرده و حتی ادعا کرد که اونها رو نابود هم کرده. همکارم مهران کریمی در گزارشی در مورد چگونگی حمله به این 3 سایت هسته‌ای و میزان خسارت وارده گزارشی برامون داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد که کشورش به تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران یعنی فوردو، نتنز و اصفهان حمله کرده. او مدعی شد که این تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران به طور کامل نابود شدند.
تأسیسات کلیدی غنی‌سازی هسته‌ای ایران به طور کامل و مطلق نابود شدند.
مقامات آمریکایی این عملیات را میدنایت همر یا ضربت نیمه شب نامیدند. آنچه قابل توجه بود استفاده آمریکا از بمب افکن‌های رادارگوریز B2 و بمب‌های عظیم الجثه سنگرشکن GBU-57 بود. بعد از ظهر یکشنبه پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده و دن کین ژنرال نیروی هوایی و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از جزئیات این حمله پرده برداشتند. دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که این عملیات نخستین کاربرد رسمی بمب‌های سنگرشکن GBU-57 یا MOP در حمله به سایت‌های عمیق زیرزمینی مانند فوردو بود.
بمب افکن‌های پیشرفته B2 دو بمب نفوذگر فوق سنگین موسوم به MOP را بر نخستین نقطه هدف در فوردو رها کرد. همانطور که رئیس جمهور شب گذشته اعلام کرد، بمب افکن‌های دیگر نیز اهداف خود را مورد اصابت قرار دادند و در مجموع 14 بمب علیه دو منطقه هدف هسته‌ای شلیک شد. موشک‌های تاماهاک در آخرین مرحله به سمت اصفهان شلیک شدند تا عنصر غافلگیری در طول عملیات حفظ شود.
وزیر دفاع ایالات متحده هم گفت بیش از 125 هواپیمای آمریکایی در این عملیات شرکت داشتند. مقام‌های ایرانی تایید کردند که سه تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان هدف حمله قرار گرفتند. اما میزان خسارت وارد شده هنوز مشخص نیست. از میان این سه سایت هسته‌ای نابودی فوردو به دلیل پیچیدگی ساختارش از اهمیت بالایی برخوردار است، چون در عمق زیادی در زیر زمین ساخته شده. فوردو دومین تأسیسات بزرگ غنی‌سازی هسته‌ای ایران بعد از نتنز محسوب می‌شود. بمب فوق سنگین سنگرشکن آمریکایی به نام GBU-57 MOP که در هدف قرار دادن فوردو استفاده شده، از ارتفاع بالا رها می‌شود و با اتکا به انرژی جنبشی شدید در دل سنگ نفوذ می‌کند. طراحی باریک‌تر آن نسبت به بمب‌های معمولی باعث می‌شود نیروی برخورد در یک ناحیه متمرکز شود. بخش اعظم وزن آن به جای مواد منفجره به بدنه ای از جنس فولاد فوق مقاوم اختصاص دارد و تنها 20% از وزن کل این بمب را ماده منفجره تشکیل می‌دهد. فولاد استفاده شده در بدنه این بمب با نام اگلین استیل شناخته می‌شود و در پایگاه نیروی هوایی اگلین در فلوریدا تولید شده است. گفته می‌شود این بمب توانایی نفوذ تا 60 متر در بتن استاندارد را دارد. با توجه به اینکه فوردو از تونل‌هایی در عمق 80 تا 90 متری زیر سطح زمین قرار دارد، این باور وجود دارد که آمریکا برای اطمینان از نابودی کامل این سایت هسته‌ای از 12 بمب سنگرشکن استفاده کرده. این بمب فقط توسط بمب افکن رادارگوریز B2 متعلق به نیروی هوایی آمریکا قابل حمل است و هر هواپیمای B2 فقط میتواند دو بمب از این نوع را حمل کند. اما از میزان خسارت حمله آمریکا به این سایت هسته‌ای تا به اینجا چه میدانیم؟ تصویر ماهواره‌ای منتشر شده پس از حمله از سایت هسته‌ای فوردو سوراخ‌ها و حفره‌هایی در قله کوه محل احداث این تأسیسات را نشان می‌دهد. این تصویر که توسط شرکت مکسار منتشر شده نمای نزدیکتری از محل اصابت بمب‌ها را به نمایش گذاشته و در آن 6 حفره دیده می‌شود. برخی مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تأکید کرده بودند که از مدتی پیش که خطر حملات تقویت شده بود، ایران مواد هسته‌ای خود را از فوردو و دو سایت هسته‌ای دیگر به اماکن دیگر منتقل کرده. واشنگتن پست با استناد به تصاویر ماهواره‌ای نوشته فعالیت غیرمعمول کامیون‌ها و وسایل نقلیه در تأسیسات فوردو دو روز قبل از حمله آمریکا در جریان بوده. این روزنامه همچنین گزارش کرده که روز 29 خرداد 16 کامیون در امتداد جاده‌ای که به یک مجتمع نظامی زیرزمینی منتهی می‌شد وجود داشتند و های روز بعد نشان می‌دهد که بیشتر کامیون‌ها در شمال غربی تأسیسات فوردو حرکت کردند و کامیون‌ها در نزدیکی ورودی سایت مستقر شدند.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. آیت الله علی خامنه‌ای تقریباً دو هفته پیش گفت که صلح تحمیلی را نمی‌پذیرند. اما با آغاز حملات اسرائیل در نخستین ساعات بامدادی جمعه 23 خرداد ماه و با ادامه اون و همچنین با حمله آمریکا به 3 سایت اتمی ایران، صلح الان چه معنایی دارد؟ آیا قابل پذیرش است؟ آیا ایران جمهوری اسلامی به آن تن خواهد داد؟ بشنویم از امین صوفیا مهر، پژوهشگر روابط بین الملل.
ببینید آیا صلح در این شرایط ممکنه یا نه؟ الان من فکر میکنم دست کم تا چند روز آینده این صلح ناممکنه، چون که جمهوری اسلامی الان یک ضربه ای رو دریافت کرده، اونم یک برنامه هسته ای که گفته میشه 2,000 میلیارد دلار سرمایه مردم ایران خرج شده و در چند دقیقه و با چند تا بمب آمریکایی دود شده و به هوا رفته و به نظر من الان مقامات جمهوری اسلامی در یک وضعیت شک و حیرت و بهتی هستند که چگونه اینقدر رویدادها با سرعت پیش رفت و به اینجا کشتن. ببینید به نظر من حالا صحبت از هماهنگی ترامپ و نتانیاهو به میان آمد. به نظر من ترامپ واقعا عقیدش این بود که توافق کنه با جمهوری اسلامی، منتها جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه با اسلاف وقت مذاکره بر مذاکره بتونه شکاف به وجود بیاره بین اسرائیل و ترامپ. اما به نظر من یه نقطه،
اما به نظرتون آقای سویامه بزن اینو بپرسم، چون ببینید به ظاهر آنچه که داشت اتفاق میافتاد، اون سرعتی که این مذاکرات نسبت به اتفاقاتی که در برجام شاهدش بودیم رخ داد، اینو نشون نمیداد. یعنی به هر حال هر عقل سلیمی هم متوجه میشد که شرایط مانند گذشته نیست، ضمن اینکه اصلا شکل برگزاری این گفتگوها که بیشتر گفتگوهای هسته‌ای میشه نامش رو گذاشت تا مذاکره، هم متفاوت بود.
ببینید اولا یک نوع آشفتگی در دولت ترامپ دیده میشد. دولت ترامپ یه دفعه میگفت که خب به جمهوری اسلامی حق غنی‌سازی میده، یه دفعه میگفت که نه جمهوری اسلامی حق غنی‌سازی نداره. منتها همون 5 دوره دیدار یا مذاکره هم که انجام شد، اینها نتونستن بر سر یک چارچوب مذاکراتی به توافق برسن. یعنی مدالتی بحث ها مشخص نبود، مشخص نبود در چه چارچوبی میخوان بحث کنن. به نظر میومد که اختلافاتشون بر سر اختلافات اساسی بود. جمهوری اسلامی نمیخواست حق غنی‌سازی رو واگذار بکنه، یا نمیخواست فوردو و یا این تاسیسات نتنز رو تعطیل بکنه، یا حتی گفته میشد حاضر نبود که این میزان 400 کیلوگرم اورانیوم 60% که در دست جمهوری اسلامی حاضر نبود به خارج از ایران منتقل کنه. همه اینا باعث شد که فرد کم حوصله‌ای مثل ترامپ به قانع بشه از سوی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو که وقتی که 60 روز مهلت رو داد به جمهوری اسلامی و این 60 روز گذشت، روز 61 به اصطلاح نتانیاهو حمله کرد.
یعنی یک چیزی بهش داده بودن به نظر شما، یعنی بهش چراغ سبز نشون داده بودن که این کارو بکنه. آره. پس اون جلسه رو چرا گذاشته بودن؟
اما از تیزهوشی نتانیاهو بود که به نظر من تونست از همین مسئله استفاده کنه تا ترامپ رو قانع کنه برای نشان دادن چراغ سبز به نتانیاهو. چرا؟ به نظر من، این تحلیل منه، با این روی کرد نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، شما یک مهلت 60 روزه دادید و اگر که این مهلت 60 روزه بیاد و اقدام عملی انجام ندید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نمیاد و قابل مهار نیست. ما حاضریم هزینه احیای اقتدار شما، احیای بازدارندگی آمریکا رو بپردازیم و همه اعتبار این اقتدارم در جیب شما آقای رئیس جمهور آمریکا میره. به نظر من ترامپ، ببخشید، نتانیاهو از این تکنیک به اصطلاح اقناع کنندگی استفاده کرد برای اینکه ترامپ رو راضی کنه. ترامپ هم پیش از اون بعد از اینکه گزارش آژانس اومد و آژانس هم تاکید کرد که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز نیست و یه خطر میتونه باشه، اون موقع دیگه تیر آخر شلیک شد به قصد ترامپ برای اینکه مسئله به اصطلاح هسته جمهوری اسلامی از طریق توافق حل بکنه و بعد از اون چراغ سبز نشون بده به نتانیاهو برای حمله به جمهوری.
خب ولی چرا اون جلسه ها رو قرارشو گذاشتن؟ خب اون جلسه به چه منظوری؟
اون فریب بود.
یعنی اونو به نظر شما فریب بودش. از طرفی هم بعدن ما دیدیم که زمانی که دیگه خیلی سنبه پرزور شده بود، آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جا رفت، دیگه رسانه‌ای نبود که ایشون حاضر نشه، در هیچ جلسه ای هم نبود که حاضر نشه بگه که جمهوری اسلامی نداره بمب هسته‌ای و هنوز هم تا دستیابیش فاصله است. یعنی اگه دقت کنید از تمام شبکه‌های خبری استفاده کرد، ولی خیلی هم گفتن که دیگه دیره حرفای آقای گروسی.
ببینید این که جمهوری اسلامی که بمب اتم نساخته بود که مشخصه، اما چقدر فاصله داشت با بمب اتم، این به هر حال اختلاف نظر است. از چند هفته گفته شده تا یک سال، حالا مراحل گوناگونی داشته باشه. جمهوری اسلامی میتونست طی 2 هفته اورانیوم 60% رو به 90% برسونه، بعد از این اینو تبدیلش بکنه به فلز اورانیوم، بعد از اون کلاهک هسته‌ای سوارش بکنه و کلاهک هسته‌ای رو سوار کنه روی موشک بالستیک. گفته میشه اون بخش مهندسیش و به صورت نصب کلاهک فلز اورانیوم روی موشک بالستیک، اون میتونست تا چند ماه تا یک سال طول بکشه. در این مورد اختلاف نظر بود بین سرویس های اطلاعاتی، بین آژانس، ولی خب چیزی که بود جمهوری اسلامی کمابیش داشت به اون سمت میرفت، ولی اون دیگه اون پیچ آخر رو دیگه بله اون پیچ آخر سفت نکرده بود، ولی خب منتظر اوضاع بود. به نظر من اگر که زمین هموار بشه در دنیا اتفاقاتی بیفته، اون پیچ آخر هم سفت میکرد. این یک تمثیلی هست، شما مثل یک دونده‌ایه که داره به سمت خط پایان بره، شما یک مثلا یک ثانیه ازش عکس بگید، بگی که این دونده به خط پایان نرسه، ولی خب اگه ادامه بده خب به خط پایان میرسه. جمهوری اسلامی هم مثل یک دونده‌ای بود که داشت به خط پایان نزدیک میشد، و این تحلیل نتانیاهو بود، اسرائیلیا بود، پیش از اینکه به جمهوری اسلامی به خط پایان برسه باید اینو متوقفش کرد.
ولی اون امید آفرینی که آقای نتانیاهو انجام داد در کنار حالا مسئله هسته‌ای ایران، تقریبا میشه گفت که اون کنار گذاشته شد. یعنی ایشون اومد گفت که تغییر حکومت در ایران، این وعده رو هم داد، ویدیو هم پر کرد باز برای شهروندان ایرانی، ویدیو رو با زیرنویس فارسی انتشار دادن، اما بعدن رفته رفته که جلوتر رفت، یک گام عقب رفت، گفتش که احتمالاً این میتونه یکی از نتایج اقدامهایی باشه که ما انجام میدیم.
البته نتانیاهو هیچ وقت نگفت که ما قصدمون تغییر رژیمه. هیچ کدوم از مقامات رسمی اسرائیل هم یا دولت نتانیاهو هم نگفتن که ما هدفمون تغییر رژیمه. قبل از اون نتانیاهو گفت آزادی مردم ایران نزدیکه. به نظر مثل یه تحلیل دیگه، حالا تحلیل اینم این بود دیگه، حالا چقدر این تحلیل درست یا نه، ولی خب بله این حرفا رو میزد. بخشش به خاطر که نتانیاهو میدونه به هر حال کسر بزرگی از جمعیت ایران مخالف این رژیم هستن، و از این مسئله هم خب به عنوان کشوری که به هر حال نتانیاهو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه، از این نقطه ضعف دشمنش میخواد استفاده بکنه. اما به نظر من هنوز این مسئله تموم نشده، هنوز مشخص است که جمهوری اسلامی بتونه از این مهلک جان سالم به در ببره.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، این که الان چیزی که بسیاری منتظرش هستن اینه که این میتونه پایان یک درگیری و جنگی باشه که از سمت اسرائیل آغاز شد، یا آغاز درگیری های دوباره است و میتونه شرایط رو کاملا تغییر بده و به یک جنگ تمام عیار ببره.
ببین الان بعد از 8 روز بمباران شدید اسرائیل، توان دفاعی و توان تهاجمی جمهوری اسلامی بسیار بسیار تضعیف شده. گفته میشه ذخایر موشک جمهوری اسلامی زیر 1000 تاست، و الان آسمان ایران در دست جنگنده های اسرائیلیه، و جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی حال و روز خوشی نداره. هر زمان در هر جا از نقطه ایران جنگنده های اسرائیلی اراده بکنن میتونن حمله بکنن. اسرائیل تونست کمتر از 3 روز برتری هوایی به دست بیاره، چیزی که هنوز روسیه بعد از 3 سال، بیش از 3 سال جنگ اوکراین، هنوز نتونست به دست بیاره. این واقعا شگفت انگیزه، این کاری رو از لحاظ نظامی میگم، این شگفت انگیزه که اسرائیل تونست تو 3 روز اینو به دست بیاره، و باعث تاسف برای ما ایرانیان که این همه این سرداران فاسد سپاه جسخونی کردن که ما فلانی، ما آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. سردار حاجی زاده اومده بود تو تلویزیون میگفت که ما آمریکایی رو از بالا می‌ذاریم، از پایین می‌ذاریم، از چپ می‌ذاریم، از راست می‌ذاریم. این ادبیات خودشه، ببخشید من این ادبیات استفاده می‌کنم. یا اینکه آقای سلامی میومد میگه که اگه یه گلوله شلیک بکنم ما کشتشونه میرسیم. اینا رو تو رخت خواب همه شب اول از میان بردن با برتری اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی و اون عملیات واقعا بی عیب و نقصی رو که انجام دادن. جمهوری اسلامی الان نمیدونه اسرائیل دیگه چه برگهای دیگه داره که میتونه رو بکنه. شاید یک مسئله مثل پیجرها داشته باشه، همون اتفاقی که با اعضای حزب الله انجام داد، گفته شده که مکان و مخفیگاه خامنه ای رو میدونن و از اون طرف جمهوری اسلامی الان مجبور پاسخ بده به اسرائیل. حتی اگه به آمریکا پاسخ نده باید انتقامش از اسرائیل بگیره. پاسخ به اسرائیل یعنی تشدید درگیری وقتی که جمهوری اسلامی توان تهاجمی و توان دفاعش رو از دست داده. بنابراین جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه در یک مخمصه و در یک مهلکه گیر کرده که نه راه پس داره نه راه پیش. بنابراین هنوز مشخص نیست که جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره. اگه بخواد باز مثل روزهای پیشین از بمب‌های خوشه استفاده کنه برای مناطق مسکونی، من شک و تردید ندارم که خامنه‌ای هفته آینده رو نخواهد دید.
سحرگاه یک شنبه به وقت ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که نیروی هوایی کشورش به 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران در نطنز، اصفهان و فوردو حمله و اونها رو نابود کرده. عزیزان، از امین صوفیامهر پژوهشگر روابط بین الملل میشنیدیم، از جمله در مورد اینکه تا چه حد امکان داره که صلحی برقرار بشه در وضعیت فعلی. و ما اجازه بدید که یادآوری کنم که از لحظاتی یا از ساعتی بعد از این حمله رادیو فردا برنامه زنده و مستقیمی برای شما داشت و با تحلیلگران بسیاری و واقعا بسیاری گفتگوهای انجام شد که همکارم محمد زرقامی این برنامه را اجرا میکرد و به همین دلیله که شما مصاحبه‌های متعددی رو با همکارم محمد زرقامی میشنوید. و الان میریم به سراغ آخرینشون که با امید معماریان، روزنامه نگار در آمریکا گفتگو کرده. سوالی رو که قبلا با تقریبا علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میان گذاشتیم، امید معماریان هم در آمریکا به اون پاسخ میده. احتمالاً واکنش ایران چه خواهد بود؟
اون چیزی که ترامپ گفته، به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در یک دوراهی بسیار بسیار حیاتی قرار میده و اونم این هستش که یا در جواب دادن و پاسخ دادن به این حمله احتیاطی لازم رو میکنن، حساب شدگی کارو به هر حال در نظر میگیرن و نمیرن به سمت تشدید این چرخه تقابل، و یا اینکه به هر حال به صورت کلاسیک و میرن سراغ جواب دادن و حمله به منافع آمریکا در منطقه، چیزی که در طی ماهای گذشته، هفتهای گذشته، روزهای گذشته بهش اشاره کردن. خب این واقعا چرخه تقابلی رو به شدت با تنشی بیشتری مواجه میکنه و آقای ترامپ امشب در سخنرانی خودشون در خصوص این حمله به این مسئله اشاره کردن که اگر ایران قرار باشه، توی توییتی هم که کردن یا پستی هم گذاشتن شبکه خودشون، شبکه اجتماعی خودشون، به این مسئله اشاره کردن اگر که ایران بخواد حمله تلافی جویانه انجام بده که در اون نیروهای آمریکایی بر خسارت ببینن، پاسخشون به شدت شدید خواهد بود. یعنی از این جهت خب دیگه الان باید مقامات جمهوری اسلامی بدونن که آقای ترامپ وقتی یه چیزی رو میگه حتما انجام میده و در یک موقعیتی هستش که به هر حال آقای ترامپ نمیخواد که به هیچ عنوان سربازای آمریکا درگیر بشه. بنابراین جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بسیار خطیر هستش و انتخاب بسیار بسیار بزرگ داره اینجا که چیکار بکنه.
حالا فکر میکنید که جمهوری اسلامی عقل حیاتندیشی داره که بتونه فکر کنه به آینده سیاسی نظام حاکم؟ چون خب در این مدت بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار نظامی شو از دست داده، حالا در کنارش تعدادی هم افراد کشوری بودن که جون خودشون رو از دست دادن و هدف قرار گرفتن. آیا باز هم این خطرپذیری رو قبول میکنه که جلوتر بره؟ چون خب مقام های اسرائیلی بی پروا از هدف قرار دادن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم صحبت کردند و شاید او میشه گفت که هدف بعدی عملیات های اسرائیل باشه. آیا این اقدامات، این مجموعه این چیزها میتونه جمهوری اسلامی رو به این صرافت بندازه که خب همینجا متوقف کنیم؟
تا الان که چنین ابتکار عمل، خلاقیت و به هر حال دوراندیشی و به هر حال آینده نگری در تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی وجود نداشته. حتی عراقچی که در اروپا بود در طی روزهای گذشته همچنان داشت از این صحبت میکرد که ما حق غنی سازی خودمون رو یک مسئله ملی هستش، نمیدونم افتخار ملیمون هستش، اینجور چیزا، که این بحثی هستش که واقعا این بحثی 5 سال پیش هست و نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی هنوز نتونستن فرمون اونقدر بچرخونن که با واقعیات روز جهان و منطقه الان بخصوصا در 2 سال گذشته همخوان باشه. ولی الان مسئله که برای شما وجود داره مسئله حیات جمهوری اسلامی هست. یعنی اگر که جمهوری اسلامی بره به سمت پاسخ دادن، احتمالش بسیار زیاد هستش که ایالات متحده بیشتر درگیر جنگ بشه و به هر حال در واقع یک جوری در زمین اسرائیل بازی کردن خواهد برای جمهوری اسلامی. اینو ما در زمان جنگ دیدیم که آیت الله خمینی اومد قطعنامه 598 رو قبول کرد و گفت من جام زهر می نوشم. معلوم نیست که الان مثلا ما در نقطه جام زهر علی خامنه‌ای هستیم، بنابراین برای همین یک نقطه بسیار بسیار مهمی هست و شاید جام زهر واقعا کافی نباشه برای علی خامنه‌ای، باید یک جوری در دوش جام زهر دوش زهر بگیری، در واقع بگم معروف، یعنی مقدارش باید خیلی بیشتر باشه، چون که یه پروژه 30 ساله هسته‌ای ایران، یه پروژه چند تریلیون دلاری جمهوری اسلامی، پروژه سیاست خارجی بسیار پرهزینه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی پایان خط رسید. مجموعه این استراتژی بازدارندگی و نمیدونم قدرت نظامیشون اینا واقعا به پایان خط رسیده و علی خامنه‌ای در حالی که مثلا تا به حال در 83 سالگی زمان زیادی از عمرش باقی نمونده، عملا همه محصول عمرش به فنا رفته. از طرف دیگه مردم هم از دست داده، یعنی مردم در ایران علی خامنه‌ای رو نمیخوان و کسی برای علی خامنه‌ای گریه نخواهد کرد، کسی براش اشک نخواهد ریخت، خاطر همه سرکوبی که در 3 دهه گذشته به مردم ایران تحمیل کرد
و تجاوز هم به کشور تحمیل کرد دیگه، در اصل یک تجاوز رو هم به کشور تحمیل کرد.
بله، تحقیر ملی رو. یعنی ما در دهه های گذشته کمتر شرایطی داریم، نه در زمان شاه نه در زمان قانونی، که مثلا این همه واقعا کشور با تحقیر ملی مواجه بشه و این محصول به حال عملکرد علی خامنه‌ای هستش که این بلا رو برای مردم همراه.
شما گفتید که در زمین اسرائیل بازی کردن، خب این بازی کردن در زمین اسرائیل که ما رو به این نقطه رسوند که یک رویارویی مستقیم داشته باشیم با اسرائیل و اونها حمله کنن به کشور ما در ایران، دقیقاً از مدت‌ها قبل خب آیه معماریان آغاز شده بود، یعنی ما داشتیم بازی می‌کردیم تو زمین اونها بدون اینکه بدونیم داریم با چه چیزی بازی می‌کنیم.
100% همین طور هست، ولی الان دیگه شرایطی میگم، یعنی مرگ و زندگی هست برای جمهوری اسلامی و آقای ترامپ معلوم نیستش که ببینید برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش که نقش داشته باشه. الان مارک پیروزی رو به نام خودش ثبت کرد و گفتش که ایالات متحده کشوری هست که میتونه حمله رو انجام بده، به هیچ کشور در جهان نمیتونه حمله رو انجام بده. الان اون مدال افتخار رو انداخت گردن خودش، ولی اگر در واقع مقامات میخواد تا اینجا میخواد نگه داره، مشخص نیست از پستی که کرده، از حرفی که زده، در واقع به اسرائیل گفته که این کارو ما انجام میدیم، خطر اتمی رو برطرف میکنیم، دیگه ایران خطر اتمی نخواهد برشون، تهدید اتمی نخواهد بود، ولی بعد همینجا بازی رو تموم بکنیم، همینجا جنگ رو تموم بکنیم، یا اینکه نه،
یک چیزی
این مسئله
هست خطری
که
همین اقدام میتونه داشته باشه. آقای معماریان، خطرش اینه که در نقطه‌ای که دو بار تلاش دیپلماتیک داشت صورت میگرفت، یعنی اگر دقت کنید تلاش دیپلماتیکی که خود آقای ترامپ داشت انجام میداد ناتمام ماند، از طرف دیگه حالا در حاشیه، چون خیلی حاشیه بود این تلاش‌های دیپلماتیکی که این ور داشت صورت می‌گرفت، که آقای عراقچی به ژنو رفت، نمیدونم نشست شورای حقوق بشر شرکت کرد و حتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد، در استانبول مثلا نشست سران کشورهای اسلامی بود، تمام این تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسید و در نقطه آخر باز مسئله حمله بود که ماجرا رو تمام کرد، نه دیپلماسی. این میتونه خطرناک باشه به هر حال برای آینده، اصلا بگیم که روابط بین الملل یا سیاست خارجی یا حتی دنیا.
کاملا درست هستش. الان در شرایطی قرار داریم که واقعا در طی 2 سال گذشته بسیاری از اون چیزی که در روابط بین الملل، حقوق بین الملل وجود داشته جابجا شده و به هر حال قدرت کشورها تعیین کننده است، به خصوص ایالات متحده. برای جمهوری اسلامی در این حال همچنان به هر حال اون میزان اورانیوم غنی شده که وجود داره 60% همچنان به محل سوال هست و کلن در نهایت باید این موضوع برنامه هسته‌ای ایران با اینکه الان وجود نداره یک جوری به صورت دیپلماتیک کاملا حل و فصل بشه، یعنی مطمئن بشن غربی ها آمریکایی ها که جمهوری اسلامی به این سمت نخواهد رفت و تلاش نخواهد کرد به صورت مخفیانه به سمت انرژی اتمی بره، به سمت سلاح اتمی بره. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، یعنی اگر جمهوری اسلامی با همون فرمونی که تا همین الان داشته می اومده حرکت بکنه، خب خودشو به اون سمت خواهد برد که اساسا دیگه بلا موضوع خواهد بود این بحث.
از امید معماریان، روزنامه نگار در آمریکا، میشنیدیم رادیو فردا به مدت 8 ساعت به طور زنده و مستقیم شما را در ارتباط با بسیاری از تحلیلگران، روزنامه نگاران و کارشناسان قرار داد و این آخرین مصاحبه‌ای بود که برای شما در این ویژه برنامه در نظر گرفته بودیم. در این ارتباط البته، امید معماریان، روزنامه نگار در آمریکا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و اما مرز میان مفهوم حکومت و ایران به عنوان خاک و هویت ملی کجاست؟ سالی قدیمی که این روزها در میانه جنگ ایران و اسرائیل و اکنون آمریکا دوباره مطرح شده. گروهی حملات اسرائیل رو تجاوز به خاک میدونن، گروهی دیگه اون رو جنگی علیه حکومت جمهوری اسلامی میدونن، حتی آنچه که تجاوز آمریکا هم به وسیله ایران خوانده شده. اما آیا میشه بین این دو تفکیکی قائل شد؟ رایا ملکی گفتگویی داشته با رامین پرهام، تحلیلگر سیاسی و نویسنده، و به بررسی این پرسش پرداختم.
دو قطبی کردن یا جدایی سازی میان جمهوری اسلامی و ایران یه خطای دید تاریخی تحلیلیه. کسانی که این خطای دید رو رواج میدن، نگاهشون به همه چیز بیش از حد سیاسی، زندگی فردی و در اجتماعی و در زندگی کشور در درازای تاریخ همه چیز سیاسی نیست. شما عرصه هایی دارید که دارن کار خودشون رو میکنن، مثلا یک امدادگری سیاسیه، چون رژیمی است که خوب میشناسیم و مشکل داریم باش، ولی چون رژیمه، امدادگر نباید کار خودشو بکنه، پزشک نباید کار خودشو بکنه، معلم نباید کار خودشو بکنه. ما یک ماه پیش دیدیم در دنیا 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، آلمان در ماه می 1945 500 میلیون متر مکعب آواره. آیا این 500 میلیون متر مکعب آوار رژیم نازیه یا آوار کل آلمان؟ اونهایی که این گونه جداسازی ها رو چندین سال مطرح میکنن و متاسفانه باید گفت در شرایط خیلی وخیم امروزی باز هم تکرار میکنن و از اون برای توجیه بمباران سرزمینی استفاده میکنن که مدعیان سرزمین مادریشونه.
آقای فرهام، بس هر حال آن چیزی که وجود داره الان در جریان حملات اخیر، بسیاری سعی کردن که میان حمله به جمهوری اسلامی و حمله به خاک ایران تمایز قائل بشن. به نظر شما چقدر ممکنه که مردم یک کشور یا کسانی که حالا مخالف هستن با حکومت جمهوری اسلامی بتونن در دل این جنگ بین ساختار حکومت و سرزمین خودشون تمایز قائل بشن؟
نابسامانی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فشار و سرکوب نارضایتی تولید میکنه. دیگه ما اسرائیل تر از جروزلم پست که نداریم که. جروزلم پست این همین را منتشر کرده بود که بر اساس اطلاعات و برآوردهای خود اسرائیلی ها اون انتظاری که داشتن که مردم بزنن تو خیابون و بله بکنن و بله بکنن برآورده نشد و مردم وایسادن پای دفاع از خاک کشورش. من فکر میکنم اون چیزی که ما شاهد هستیم به خود اسرائیلی هم فهمیدن کشوری با قدمت ایران و با ریشه های فرهنگی عمیق، این ریشه های عمیق باعث شده که مردم استتم دیده، زجر دیده، ولی وقتی که پای کشورشون در میونه به فکر هم دیگر خودش رو فراموش میکنه، به فکر دیگری ایستادگی کردن. جامعه مدنی تا جایی که من تونستم ببینم وایستادن. یعنی مسائل
گروهی مقابل نگاه شما رو دارن، فکر میکنن که زیر این آتش و بمب و اینکه هیچ کسی از اونها حمایت نمیکنه در داخل ایران، یعنی حتی یک پناهگاه ندارن، چگونه میتونن تظاهرات کنن؟
ببین این توجیهشون هم ناشیانه است. پیش از جنگ هم چه خود بنیامین نتانیاهو شخصا از ایرانی ها در 2 سال گذشته چند بار خواست به خیابان بیان، چون این اتفاق نیفتاد. کسانی که تحت الحمایه او هستند، من اسم نمیبرم، فراخوان اعتصابات سراسری دادن. یک نفرشون اصلا به صورت خیلی هماهنگ شده با نتانیاهو همین کار کرد. هیچ اتفاق نیفتاد. این قبل از جنگ بود. در نتیجه این توجیه که در شرایط سرکوب و نداشتن پناهگاه مردم میتونن، این وارد نیست. در شرایط جنگی مردمی که جنگ 8 ساله طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 رو پشت سر گذاشتن، مردمی که یک انقلاب رو پشت سر گذاشتن، مردمی که به یک نوع پختگی مدنی و ملی رسیده اند، هیچ دور از انتظار نیست که چون این واکنش از خودشون شما که حتی دشمن برش سهه میذاره. اگه قرار باشه 500 میلیون متر مکعب آوار در ایران به جا بگذارد این جنگ، این 500 میلیون متر مکعب آوار جمهوری اسلامی نخواهد بود، آوار ایران خواهد بود.
آقای پرهام، باز هم برگردیم به این تفکیک ایران و حکومت جمهوری اسلامی. این که بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها گفته بود که ایران مهم نیست و اسلام برای ما مهمه و اینکه جمهوری اسلامی برای ما بیشتر مهمه، و ما آن چیزی که می‌دیدیم حتی سر اینکه در بسیاری از مباحث جمهوری اسلامی ایران گفته بشه یا گفته نشه هم در بین مقامات بحث بوده. فکر می‌کنید این دیدگاه حکومتی چقدر می‌تونه من بزنه به این تفکیک؟
موزلاتی که ما در خانواده ایرانی خودمون باش مواجه هستیم زیاده. یک موزل اساسی هم اینه. برای چی اومدید پرچم ملی ما رو عوض کرد؟ برای چی اومدید سرود ملی ما رو عوض کرد؟ برای چی اومدید صفت گذاشتید، صفت اسلامی برای نام کشور ما؟ مگه ایران به تنهایی خودش یک نام نیست؟ اینا هست و اینا به موقعش بتونیم این بحران رو از سر بگذرونیم، به طور جدی به نظر من بهش رسیدگی خواهد شد در سطح جامعه ایرانی و این پرسش رو مطرح خواهد شد.
فکر میکنی خود این باعث نمیشه که بی تفاوتی یا سردرگمی در واکنش عمومی اتفاق بیفته در این شرایط جنگی؟
مخواستم برسم به شرایط جنگی. از 40 سال پیش به این طرف نظام حاکم بر ایران اشتباهات فاحشی رو مرتکب شده که این اشتباهات فاحش صدمه زده به اون چیزی که از لحاظ فنی در این عرصه بهش میگیم حس تعلق. شما اگر به این سنگ بنای بنیادین که حس تعلق، منظور حس تعلق ملی است، یک آب و خاک، یک فرهنگ، یک نام، یک تاریخ، اگر به این صدمه بزنی، اصطلاحا میگن تیشه به ریشه زد. جمهوری اسلامی در این زمینه دچار خطاهای فاحش شده به خاطر دلایل ایدئولوژیک که میدونیم این ایدئولوژی درش چه هست. ایدئولوژی امته، ایدئولوژی ملت نیست. همیشه هم این بوده که چجوری میشه اینو حلش کرد به متمدنانه ترین شکل. این دچار دفنداز و پستی بلندی های فراوانی بوده در این 46 سال گذشته. ولی شرایط جنگی که پیش میاد یه خطر بسیار جدی و آنیست، موجودیت شما اونجا در خطره. اونجا باید تمام توجه متمرکز بشه رو اون خطر آنی. در این شرایطی که ما الان هستیم توجه عموم رو باید جلب کرد به این. در شرایط کنونی شما میبینید که حتی در این ساختار کنونی که ما باهاش خیلی اختلاف و زاویه در بسیاری از مسائل داریم، ولی همین ساختار اینقدر کارگزاران در سطوح مختلف به این درجه از هوشمندی رسیدن که در شرایطی که موجودیت ما در خطر، سر به سر روحیه ملی ندارن، نه تنها ندارن که از روحیه ملی استفاده بکنن.
خب همین...
این کار در
آقای برهام که از روحیه ملی استفاده کنن. این بحثی که باز هم در این چند روزه در شبکه‌های اجتماعی بسیار در مورد صحبت کرد که هر زمانی که جمهوری اسلامی به مردم نیاز داشته اونها رو خطاب کرده و در غیر این صورت آن چیزی که همیشه ما شنیدیم یا مردم شنیدند جمهوری اسلامی بوده و نه مردم ایران. واکنش خود حکومت به این تفکیک چگونه است؟
نظام انقلابی اسلامی در ایران یه پایه اساس ایدئولوژیک داره، مثل هر نظام سیاسی. در پایه اساس ایدئولوژیک این امت وجود داره، نه ملت. ایدئولوژیش اینه، اینو میدونیم. ولی در طول نیم قرن بسیاری از آدمهایی که توی این نظام هستن در سطوح مختلف به یک درجه از آگاهی رسیدن و در عرصه نظری، ایدئولوژیک و تئوریک هم دچار جهش‌های مثبت و کاملا قابل توجه شدن.
از رامین پرهام میشنیدیم عزیزان، و خدا نگهدار تک تک شما باشه. اما بمونید، همکارم با خبرها با شما خواهد بود.